برخورد کنه با پا، آیا اشکال ایجاد میکنه؟ در حالی که شما با کف دست مس میکنید، اما این مقدار رو که گفتم در حین مس برخورد میکنه. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای راهنمایی کنید که این کار از نظر شرعی درسته یا نه. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی توضیحات لازم رو در این باره بیان میکنند.
این که انسان دستش رو روی پاش میذاره، گاهی اون انتهای دست هم به پا اصابت میکنه، این اونجا هنوز کف دست محسوب میشه و اشکالی نداره. مس کشیدن به این کیفیت که ما از سر انگشتای پا شروع میکنیم مس کشیدن، به فتوای مقام معظم رهبری باید تا آخر روی پا که ابتدای ساق پا میشه تمام روی پا رو مس کنیم. خب ما داریم مس میکشیم، قسمت بالای دست هم گاهی ممکنه اصابت کنه به روی پا، این اشکالی نداره، این مس صحیحه و اونجا ساعد محسوب نمیشه عرفن، و چون اینجا ساعد محسوب نمیشه وضوع ما اشکالی نداره.
اگر از راه قانون ارز یا طلا بخریم یا از قبل مقداری ارز یا طلا داشته باشیم و با هدف حفظ ارزش سرمایه حتی در شرایط فعلی نسبت به نگهداری آن اقدام کنیم، این کار از نظر شرعی آیا اشکال دارد؟ مقلد حضرت آیت الله خامنه ای هستم. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در پاسخ این سوال بشنوید.
تا زمانی که خلاف قوانین و مقررات مربوطه نباشه اشکال نداره. گاهی از این مقررات به صورت زمانی و موقت وضع میشه، مثلا وضعیت کشور از نظر ارز یا طلا به هم میریزه، اعلام میکنن که افراد برای پسندازشون این مقدار مثلا دلار یا ارز بیشتر پیش خودشون نگه ندارن، این مقدار سکه طلا بیشتر پیش خودشون نگه ندارن. اگر چنین قانونی وضع شد، مخالفت با قانون حرامه، شرعاً جایز نیست، اما اگر قانونی نباشه اشکالی نداره.
خواستم نم آیا استفراغ نجسه یا پاک؟ مرجع تقلیدم امام خمینی.
حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو توضیح میدهند.
استفراغ در صورتی که حاوی خون نباشه، یعنی خون درش نباشه، پاک هستن، چه مال بچه چه مال بزرگ، اینها پاکن، مگر همراهش خون باشه که با واسطه اون خون نجسه، نه اینکه استفراغ به طور کلی نجس باشه.
آیا خمس به داماد پسر که از سادات هم می باشد و در خانه اجاره‌ای زندگی می کند و در شرکتی مشغول به کار هست تعلق می گیرد یا خیر؟ لطفاً فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ گفتند:
سهم سادات مال سادات فقیر هست، حالا اگر کار هم بکند ولیکن احتیاج داشته باشه و مخارج سالش رو نتواند تهیه بکند و کسر خرج داشته باشه، این شخص فقیر شرعی هست، و اگر منتسب به هاشم هست و سید هست به این اگر فقیره، میشه حالا داماد باشه، داماد خود انسان یا داماد فرزند انسان یا دیگری، البته به فرزند خودش انسان نمیدونه، اگر سید باشن ولو فقیرم باشن خودش سهم سادات بده، باید که اگر بله دامادش هست یا عروسش اگر سید فقیر هست میتواند سهم سادات رو به اونها بده، یا خواهر یا برادر، اما به اصطلاح فرزندان خودش یا مادر یا پدر یا خانومش اگر سید باشه، اینا ولو فقیر هم باشن چون نانخور و عیال او حساب میشن نمیتواند سهم سادات رو به اینها بده.
در قنوت نمازهای واجب یا مستحب طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مجاز هستیم درخواستمون رو از خدای متعال و یا هر دعای دیگر به زبان فارسی بیان کنیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ گفتند:
ذکر قنوت رو که لازم است باید به زبان عربی گفته بشه، حالا حداقلش هم میشه انسان یه بسم الله الرحمن الرحیم بگه، یک سبحان الله بگه، یک لا اله الا الله بگه، اینها به عربی گفته بشه. اما اون حاجتی که در سؤالم آمده، حاجت یعنی دعا کنه برای خودش، برای دنیاش، برای آخرتش، از خدا خانه بخواد، پول بخواد، بهشت بخواد، حورالعین بخواد، همه اینا به فارسی در قنوت به فتوای امام اشکال نداره.
خانم محترمی که از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند، این سال رو از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما فرستادن. ایشون نوشتن همسرم از درآمدش به ما نفقه نمیدهد، حتی از حقوق من هم استفاده میکند و گاهی هم تهدید میکند که برای ایشان پول تهیه کنیم، حالا یا از خودم یا از خانوادم یا از قرض کردن. البته ایشان هیچ وقت به فکر برگرداندن این موارد نیست. در هزینه و مخارج فرزندان خانه هم همین سرخیری ها رو دارد. من برای اینکه برای موارد ضروری پسنداز داشته باشیم و در مواردی مانند مراجعه به پزشک و همینطور ضرورت‌های دیگر پول در اختیارمان باشد، مبلغی را ذخیره می‌کنم یا طلا می‌خرم. سوالم این است که آیا به این گونه موارد با توجه به توضیحاتی که گفته شد خمس تعلق می‌گیرد یا نه؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوال شرعی این مقلدشان فرمودند:
با توجه به اینکه مشکلات زیادی شما دارید، ما خمس اون رو به شما بخشید.
در ادامه این شنونده محترم نوشتن: با توجه به دلایل ذکر شده، اگر پارچه و لباس حراجی که بعضن عیب هم دارن خریداری کنیم و آنها را تعمیر و نگهداری و کنار بگذاریم تا در فصلهای مختلف از آن استفاده کنیم، یا در قبال کادو و هدیه هایی که به ما میدهن آنها را به عنوان کادو بدهیم، آیا باید این موارد خمسش پرداخت شود یا خیر؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودند:
در صورتی که نیاز به پوشیدن این لباس داشته باشه، این خمس نداره.
اگر بخواهیم از مرجعی تقلید کنیم، همین که رساله عملیه ایشان رو در اختیار داشته باشیم و به فتوای ایشان عمل کنیم کفایت میکند، یا اینکه نه در این باره باید کار دیگری انجام دهیم؟ لطفاً راهنمایی کنید و از نظر شرعی تکلیفمون رو در این باره مشخص کنید. البته من از اول نیتم این بود که از حضرت آیت الله مکارم شیرازی تقلید کنم و به رساله عملیه ایشان عمل کنم. لطفاً در این خصوص نظر مبارک ایشان را بفرمایید. معظم الله در این باره فرمودند:
البته کسی که میخواهد مقلد مرجعی باشد، رسالش را داشته باشه، به فتوای اونم عمل کند، این میشه مقلد. و چیز دیگری ضرورت ندابه.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
بوسیدن درگاه حرم و آستان مقدس و سجده روبروی قبر مطهر پیشوای معصوم چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام والمسلمین جواهری طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی پاسخ سوال را توضیح می‌دهند:
دو تا مسئله هست که این دو تا مسئله نباید با هم خلط بشه. بحث بوسیدن، اینکه درگاه بوسیده میشه، اینا از قبیل تبرک هست. خب این هم تو منابع اهل تسنن اومده، هم تو منابع شیعه اومده که مسلمون ها به پیغمبر تبرک میجستن، از آب وضوی پیغمبر تبرک میجستن. اگر پیغمبر در منا سرشون رو حلق کردن به موهایی که حضرت رو زمین میافتاد، به اونا تبرک میجستن، تو کفنشون میگذاشتن. و همینطور پارچه دست پیغمبر بود، جایی که پیغمبر نماز میخوند، متعدد همه مسلمان ها نقل کردن تو تاریخ اهل تسنن و شیعه اومده. یکیش تبرکه، که تبرک یه چیز قطعیه بین مسلمان ها، اگرچه گروهی جدیدن اومدن و توی به نام وهابیت و اینا رو بدعت میدونن. خب اونا جدا هستن، ولی عموم مسلمان ها از صدر اسلام تبرک رو جایز میدونستن. اما مسئله دوم سجده هست. سجده برای غیر خدا حرام هست، ولو بخواد احترام بگیره. سجده برای غیر خدا حرامه و حق نداره کسی برای غیر خدا سجده کنه. اما نکته ای که هست، این سجده ای که داره اون انجام میشه، من بعید میدونم کسی برای امام معصوم سجده کنه، بلکه سجده برای خدا انجام میده. اونجا سجده میکنه به شکرانه ای که داره زیارت معصوم علیه السلام مده. ولی به هر حال هر دو تا نکته ای که گفته شد، اگر در جایی در محیطی یه کسی داره فیلم میگیره یا عده‌ای هستن که اونا این برداشتی که شما میکنید و ندارن، اونا به نیت شما آگاه نیستن و این منشأ سوء استفاده خواهد شد، این باید به گونه کارا رو انجام بده که خدای نکرده با عملش، با فعلش موجب شین و ناراحتی اهل بیت رو ایجاد نکنه، میله کار خیر بکنه و متاسفانه باعث مفسده میشه در دین.
طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی، آیا مجازیم سهم امام از خمس را به افراد مستحق بپردازیم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتن:
البته میتونید، ولی با اجازه مرجعتون باید باشد. بنابراین اگر میخواید اجازه بگیرید با 025-3774-1415 تماس بگیرید که اجازه بتون بدن.
طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی، نواختن چه سازهایی حرام و گناه است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتند:
سازهای متناسب با مجالس عیاشی و خوشگذرانی حرامه. گوش دادن سازهای متعارف مجالس لهو و لعب جایز نیست، اما اونهایی که متناسب با مجالس عیاشی نیست یا اینکه نمیدانیم، هم نواختنش و هم شنیدنش اشکالی ندارد.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جان باد هوای تو را، من ننشانم ز جان باد هوای تو را.
شنوندگان گرامی، به لحظات پایانی این برنامه زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی، شماره تلفن ها و شماره پیامک رادیو معارف رو خدمتون اعلام میکنم: 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 برای طرح سالهای شرعی در اختیار شماست. همکاران عزیز ما در این برنامه که تلاش میکنن تا پاسخ سوالهای شرعی شما هرچه زودتر در اختیارتون قرار بگیره، سردبیر و تهیه کننده محترم جناب آقای علی اسماعیلی، صدا برداران عزیز جناب آقای مهابادی، رحیمی، روحی و شرفی و این جانب موسوی نژاد در خدمتون هستیم و ملتمس دعای خیر شما بزرگواران هستیم. انشاءالله که زحمات همکارانمون در این برنامه مورد رضایت حضرت حق تعالی واقع بشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را. بار نیامد دلم در شکن زلف تو، گر نبگردن کشم بار بلای تو را، گر نبگردن کشم بار بلای تو را.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ما به نام نعمت فمنک. خانم ها، آقایان، همیهنان عزیز سلام، شبتون بخیر باشه. خیلی خوشحالیم که از پخش رادیو معارف خدمت شما عزیزان رسیدیم برای عرض ادب کردن و تقدیم حاصل زحمت دوستانم در رادیو معارف. امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. آنچه که شنیدید برنامه زمزم احکام بود که علاقه مندان میتونن بازپخش این برنامه رو ساعت 4:30 بامداد بشنوند. اما در این برنامه به تعدادی از سوالات شرعی پاسخ داده شد که شما عزیزان شنونده هم میتونید در برنامه مشارکت بکنید و از طریق 329-10551-52 و 3553 تلفن بزنید و پیامک بفرستید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. اما دعوت میکنم با ما همراه باشید و برنامه پارسایان رو به مدت 10 دقیقه بشنوید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. در متون دینی ما، در لابلای روایات ما، همانطور که حقوقی برای والدین نسبت به فرزندان ذکر شده و همه فرزندان به رعایت اون حقوق تشویق شدند، همونطور حقوقی برای فرزندان مطرح شده که والدین لازم است این حقوق رو بدانند و خودشون رو به این حقوق ملتزم بدانند. سکونی از امام صادق علیه السلام روایت می کند که رسول خدا اینطور فرمودند: حق الولد علی والده اذا کان ذکرا ان یستفره امه یستحسن اسمه یعلمه کتاب الله و یعلمه السباحه. 4 حق رو حضرت ذکر می کنند برای کسی که دارای فرزند پسر است. اولا در صدر همه اون حقوق تشکر کردن، اکرام و احترام به مادر این فرزند است. جالب، رسول خدا در زمره حقوق فرزند ذکور اول احترام مادر فرزند رو ذکر می کنند که پدر اول اقدامی که برای ادای حقوق فرزند خودش می کند این است که از مادری که این بچه رو زایمان کرده، مدت حمل رو تحمل کرده، سختی ها و مشقات اون دوران رو پشت سر گذاشته و الان این نوزاد رو مانند یک میوه رسیده، مانند یک نوزاد مطبوع به دنیا آورده، باید از او تشکر کرد و از او به واسطه زحماتی که کشیده قدردانی کرد. این اولا. ثانیا حضرت می‌فرمایند نام نیکو پدر باید برای او انتخاب کند. یستحسن اسمه، نام نیکو برای فرزند خود انتخاب کند. سوم، یعلمه کتاب الله، قرآن کتاب خدا را به او بیاموزد. و چهارم، یعلمه السبا، شنا کردن را هم به او بیاموزد. در مورد فرزند دختر هم حضرت همین تعبیرات رو دارند و اضافه می کنند در نهایت که سوره نور را به او بیاموزد و یعجل سراحها الی بیت زوجها. باید با فرزند دختر اینگونه برخورد شود که به محض رسیدن او به دوران بلوغ و به محض رسیدن او به مقطعی که می تواند ازدواج کند، حق پدر بر او این است که او را زودتر روانه خانه بخت کند و او را به ازدواج جوان مؤمن و متعهدی درآورد. در روایت دیگر است از اون حضرت که فرمودند: حق الولد علی والده 3، یحسن اسمه یعلمه الکتابه و یزوجه اذا بلغ. مطلق فرزند این 3 حق رو بر گردن پدر و مادر دارد که اولا نام نیکو پدر و مادر باید برای فرزند خودشون اختیار کنند، ثانیا نوشتن، خواندن و قرآن را به او بیاموزند، و ثالثا وقتی که به بلوغ و حد رشد عقلانی لازم رسید او را به نکاح و ازدواج در بیاورند. در عبارات و بیانات متعدد دیگریم ما داریم که برخورد محبت آمیز و نیکو را با فرزندان سفارش کردند. امام صادق علیه السلام در مقام پاسخ کسی که از ایشون سؤال کرده بود من ابر به چه کسی من نیکویی کنم، به چه کسی خدمت کنم، با چه کسی با محبت برخورد کنم، فرمودن والدیک پدر و مادرت رو محبت کن. عرضه داشت قد مزیا، این دو از دنیا رفتن، پدر و مادری ندارم. حضرت در پاسخ فرمودن بر والدک، با فرزندان خود، با دختر و پسر خود، با کسانی که از همسرت اینها به یادگار موندند، با اونها مدارا و محبت کن. و در بیان دیگری حضرت اینطور خطاب کردند که احب و سبیان و رحموهم و اذا وعدتموهم شیئا ففو لهم فانهم لا يرون الا انکم ترزقونهم. فرزندان رو دوست داشته باشید، با اونها با محبت برخورد کنید، به اونها رحم کنید. و اذا وعدتموهم شیئا ففو لهم، اگر بهشون وعده ای دادید حتما این وعده خودتون رو وفا کنید. نکنه بگید بچه است متوجه نیست، وعده کردیم حالا خیلی مهم نیست، خودمون رو ملتزم کنیم به ادای این وعده. نخیر، امام صادق میفرمایند ففو لهم، وعده خودتون رو دقیقاً و منضبط وفا کنید. فانهم لا يرون الا انکم ترزقونهم، فرزندان جز شما کسی رو روزی دهنده و رزق دهنده خودشون نمیبینند. فکر میکنه همه اموراتش، همه رزقش، همه داراییش در دست پدرش قرار داره. پس باید پدر منضبط و دقیق با این حس فرزند خودش روبرو بشه و اون رو به بهترین نحو پاسخگو باشه. حضرت در بیان دیگری اینطور فرمودند که ان الله لا يرحم العبد لشدت حبه لولده، گاهی اوقات پروردگار متعال به جهت شدت محبت و مودتی که پدر به فرزند خودش داره، این پدر رو مورد رحمت و بخشش خودش قرار می دهد. حکایات در این زمینه بسیار است، نکاتی که بزرگان ما در سیره و روش خودشون وجود داشته و اونها نقل شده و به دست ما رسیده. مرحوم حداد رضوان الله علیه از عرفاء عظیم الشأن معاصر و از شاگردان مرحوم قاضی رضوان الله علیه نقل می کردند، می فرمودند که یک روز مرحوم قاضی از نجف به کربلا آمده بودند. بعد از چند لحظه‌ای که در منزل ما توقف داشتن بیرون رفتن و من هم در خدمت ایشون بودم. چند قدمی از منزل فاصله گرفته بودیم که یکی از اطفال من به دنبال من آمد و اصرار داشت که با من همراه بشه. من به مرحوم قاضی عرض کردم که اجازه بدید من این فلان رو به منزل برگردونم، اینو بگذارم منزل و بیام در خدمتتون باشم. یه تعبیر تقریبا تندی به کار بردم، یک تعبیر زنندهی به کار بردم. مرحوم قاضی به محض این که من این تعبیر رو در مورد فرزندم به کار بردم، ایستادن، عصای خودشون رو بر زمین کوبیدن و چهره ایشون سرخ شد به گونه این که رگه های گردن و پیشانی ایشون متورم شد. فرمودند سید هاشم چه گفتی؟ چه گفتی؟ نشد. عرض کردم این بچه مزاحم ماست، گفتم اون رو در منزل بگذارم و برگردم بیام در خدمت شما باشم. فرمودن این چه تعبیری بود که راجع به این بچه به کار بردی؟ گفتم آقا جان عذرخواهی میکنم، این بچه بچه خود من است، اگر تعبیر تندی هم راجع به او به کار بردم این برمیگرده به نقصان و کدورت و خللی که در نفس خود من هست. یه گونه یه نحوه تواضعی است که خلاصه در این تعبیر نهفته است. ایشون فرمودن دیگر حق نداری این گونه تعبیر کنی، خودت و اطفالت و فرزندانت همه سادات و اولاد رسول خدا هستید. اهانت به این بچه سید اهانت به رسول خداست. خود ایشون هم دعبشون بر این بود، مرحوم قاضی همیشه فرزندان خودشون رو با عنوان آقا صدا می کردند، اسامی فرزندان خودشون رو کامل به کار می بردن و حتما این پیشوند آقا رو قبل از اسامی اونها ذکر می کردن و رعایت می کردند. می فرمودن اینها اولاد رسول خدا هستند، فقط فرقش این است که با فاصله بیشتری منتسب به رسول خدا، تکریم و تجلیل از اینها فرض است، اگرچه اولاد خود انسان باشند و اگرچه منتسب به خود انسان باشند. در احوالات بزرگان و دیگر عرفای شامخین ما این مسئله رو بسیار مشاهده میکنیم که اونها همه نسبت به رعایت حال فرزندان خودشون دقت داشتن، ولو اینکه از سادات نبودن، ولو اینکه منتسب به رسول خدا نباشند، اما به جهت همین حالت صفای نفسانی که نوعاً در بچه ها وجود داره، به جهت اون یک رنگی و خلوصی که در نفس اینها وجود داره، مورد احترام و تجلیل و تکریم بزرگان بودند. امیدواریم که پروردگار متعال ما رو در پیروی از مسیر بزرگان و رعایت احترام نسبت به کودکان و خردسالان موفق بدارد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بخشنده ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد، پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد. پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد. دنیا که جسر آخرتش خان مصطفی جای نشست نیست به باید گذار کرد. جای نشست نیست به باید گذار کرد. جای نشست نیست به باید گذار کرد.
شبتون خوش و آرام شنوندگان محترم. برنامه پارسایان رو شنیدید که در اون حجت الاسلام نجفی نژاد درباره سیره و اخلاق علما با شما صحبت کردند. برای این ساعت برنامه پیام ولایت رو در نظر گرفتیم که گزیده ایست از بیانات رهبر معظم انقلاب که اون رو به مدت 5 دقیقه تقدیمتون میکنیم. بعد از اون هم خبر جهان اسلام رو ساعت 19 تقدیمتون خواهیم کرد به مدت 15 دقیقه. بعد از اون برمیگردیم و باز هم با شما خواهیم بود.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. دنباله روایت شریف امام صادق علیه السلام در خطاب به حفص بن غیاث، ثم قال انی لارج النجات لمن عرف حقنا من هذه الامه. حضرت فرمود من امید نجات دارم برای کسی که حق ما رو بشناسه از آحاد این امت. هر کس عارف به حق ما بود، یعنی حق امامت. ما امیدواریم که خدای متعال او رو بالاخره نجات بده، یعنی در نهایت سرنوشت او سرنوشت کفار و منافقین نباشه، نه اینکه هیچ مورد عقوبت قرار نگیره. الا لأحد ثلاثه، مگر یکی از این سه طایفه، سه گروهی که خواهند فرمود که ولو عارف به حقم باشن، اینا امید نجات درباره اینها نیست. صاحب و سلطان جائر، کسی که همراه و همپا و کمک سلطان جائر باشه. ببینید حکومت جائرانه چقدر از نظر اسلام و از نظر مکتب اهل بیت علیهم السلام اهمیت دارد و گناه اون چقدر بزرگ است که او استثناء می شود از کسانی که امید نجات درباره اونها هست. و صاحب و هوا، صاحب و هوا یعنی اون کسی که ظاهرا مراد اینه که کارهای او از روی هوا و هوس است، دنبال رو به هوای نفس است، نه اینکه حالا گاهی یک تخلفی میکنه که اون ناشی از هوای نفس باشد. مراد این است که انسان یک انگیزه غیر عقلانی غیر الهی دارد در کارهای خود و دنبال اون انگیزه راه می رود، حرکت می کند. این صاحب هوا یعنی این. والفاسق المعلن، یکم اون کسی که فسق علنی می کند، یعنی حرمت و کرامت فضایی را که در جامعه اسلامی باید حاکم باشد که نشان دهنده حرکت عمومی به سوی دین و دینداری و دین خواهی باشه، این فضا رو میشکند، این فضا رو از بین میبرد. این پاسخ مولن اینه:
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، در سینه صفای